أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته مطلبی رو تحت عنوان دلیل ششم از ادله حرمت تجری خوندیم و عرض کردیم که مرحوم آقای نایینی دلیل رو طرح کردند و از او پاسخ دادند. قبل از اینکه پاسخ رو بخونیم به یه نکته توجه بدم، به اینکه امام ذیل این دلیل و ذیل این سخن مرحوم آقای نامینی تقریبا 2-3 صفحه به مطالب آقای نامینی پاسخ گفتند. ما اون پاسخ ها رو اینجا نمیاریم به خاطر اینکه در حقیقت پاسخ های مرحوم امام بیان مبنای خودشون در بحث تجریه و مبنای امام در بحث تجری یکی از مبانی اختصاصی ایشونه که مستقلن باید بررسیش کنیم، لذا اونو میذاریم حروم نشه و شهید نشه، خودش رو مستقلن میاریم. اونجا اون نکاتی که احیانا مربوط به بحث آقای نایینی باشه رو مجددن طرح میکنیم. اما خب این دلیل رو همینجا در حد همین نقدی که خود آقای نایینی بهش کردن مطرح میکنیم و ازش عبور میکنیم. ما اصل فرمایش آقای نایینی چنان که دیروز خوندیم این بود که میفرمودن خطابات شرعی مثل لا تشرب الخمر، اینا اگرچه به خمر واقعی خارجی تعلق گرفتن ولی تحریک و بعثشون به نسبت به اون چیزیست که ما در ذهن از خمر داریم، به تعبیری خمر مقتوع، به تعبیر دیگری ما قطع به انه خمر، معلوم الخمریه. علتش هم این بود، میگفتن اصلا خمر خارجی مقدور ما نیست، ما اون چیزی که مقدورمونه خمر ذهنی است، ما اون چیزی که مقدورمونه خمری است که در ذهن و ذاکره خودمون داریم، یعنی معلوم الخمری است. بعد اشاره میکردند این معلوم الخمریه بین عاصی و بین متجری مشترکه، لذا وقتی شارع میگه اجتنب عن معلوم الخمریه، اجتناب از معلوم الخمریه عاصی میتونه انجام بده، متجری هم میتونه انجام بده، و وقتی خمر رو برمی‌دارن به خیال اینکه این خمر می‌خورند، عاصی معلوم الخمریه خورده، متجری هم معلوم الخمریه خورده، لذا هر دو واقعاً دارن خطابات شرعی رو عصیان می‌کنند. پس کاری که متجری می‌کند عصیان است فل واقع، کاری که متجری می‌کنه اسیان خطابات شرعی است. خب این بحثی بود، دیروزم به طوله و تفصیله بحثش رو مطرح کردیم و فرمایششون رو گفتیم. مرحوم آقای نایینی در مقام پاسخ میگن که یه مطلبی برای این آقای مستدل خلط شده و اون مطلب اینه که فکر کرده متعلق تکلیف باید نفس اختیار باشه، در حالی که متعلق تکلیف باید فعل اختیاری باشه. کاری که ما به نسبت به او اختیار داریم بهش امر میشه، نه به خود اختیار. و الا خود اختیار نمیتواند مورد امر باشه. چرا؟ چون به طور متعارف مقفوله. یعنی ما الان که لیوان آب رو برمیداریم میخوریم، حواسمون نیست که داریم با اختیار این کار رو میکنیم، حواسمون نیست که داریم با اراده این کار رو میکنیم. با اراده انجام میدیم ولی توجهی به اراده خودمون نداریم. مثل کسی که تو آینه نگاه میکنه زید رو میبینه، بله از طریق آینه زید رو میبینه، ولی حواسش نیست که داره تو آینه زید رو میبینه. ما هم با اختیار کار رو انجام میدیم ولی حواسمون نیست که به اختیار خودمون توجه ویژه بکنیم. پس نفس اختیار نمیتونه مورد امر و نهی باشه. چرا؟ چون متعارفاً نفس اختیار مقدور نیست. وارد این حرف نشید، چون مقدور نیست متعارفاً توجه بهش نداریم، این ضرری به مقدوریتش نمیزنه. اینو یادتون باشه، زیل بحث آخون مفصل آوردیم و پاسخ دادیم. بدون اینکه استدلال ایشون رو بگیم، ماحصل حرف ایشون اینه که شارع ما رو به چی امر کرده، از چی نهی کرده. ما رو به فعل خارجی امر میکنه، به فعل خارجی نهی میکنه، اما فعلی که مقدور ما باشه، نه اینکه خود قدرت رو مورد امر و نهی قرار بده. اینجا عبارت آقای نایین رو ببینیم، به نظر ما یه انقلت و قلت توش وجود داره. یک تسامحی در عبارت ایشون صورت گرفته، بهتر بود به گونه دیگه ای بگم. عبارتشون رو ببینید، صفحه 58: فلا یخفا علیک ما فی کلتا المقدمتین من المع، اما الاولا، مقدمه اول ایشون این بود که نمیتواند شارع به فعل غیر مقدور امر کنه و مقدور اون صورت ذهنی است، فلان المتعلق فعل صادر از اراده و اختیار، نه نفس اراده و اختیار. فان الاراده والاختیار تكون مغفوله عنها، مغفوله عنها این الفعل، متعارفا وقتی که شما توجه میکنید بهش غفلت دارید. فلا یلتفت الفاعل الیها فلا یصلح لان یتعلق تکلیف بهش، فاذا کان متعلق تکلیف و شرب المتعلق بالخمر از صادر عن ارادت و اختیار، متعلق تکلیف شرب خارجی است که از من صادر میشه با اختیار، فالمتجری لم یتعلق شربه بالخمر متجری، بله برداشت سر کشید ولی خمر که نخورد، آب خورد. ببینید ما اصل پاسخشون هم حرف آقای آخونده. مرحوم آخون چی میفرمود؟ آقای آخون میگفتش که متعلق تکلیف عبارت است از فعل به علاوه نیت خوب، فعل خوب به علاوه نیت خوب. در عصیان، عصیان عبارت است از فعل بد به علاوه نیت بد. لذا علت، علت ترکیبی است. اون چیزی علت است که هم فعلش بد باشد هم نیتش بد باشد، این میشه علت عصیان. اگر فعل شما بد است، شرب خمر، نیت شما هم بد است، سوء سریره، میخواید گوش به حرف مولا نکنی، این میشه عصیان. حضرت آقای آخون میگفتش که این علته. ما میگفتیم قبح فعلی به علاوه قبح فاعلی، این دوتا رو هم علته. بعد ایشون میگه خب هر جا جزء الا نبود معلول نیست دیگه. مثل اینکه من به شما میگم علت این که کاغذ میسوزه، یک حرارت، دو اکسیژن. هر کدوم نباشه آتش بدید نمیاد، باید هم حرارت باشه هم اکسیژن. اکسیژن نباشه نمیسوزه، حرارت هم نباشه نمیسوزه. گفت به طرف گفتن آقا چرا توپ در نکردی؟ گفت به هزار و یک علت. گفت اولیش یه، گفت بارود نداشتم. گفت بقیهش نمیخواد بگی؟ اینجام آقای آخون میگه اسیان عبارت است از یک کار بد، دو نیت بد، سوء سریره. این اسیانه. هر کدوم نبود اسیان نمیشه. حالا آقای نائینی هم تقریبا همین مطلب رو میگه، میگه آقا ببینید چیزی که امر بهش تعلق میگیره، نهی بهش تعلق میگیره، فعل خارجی به علاوه قدرت، فعل خارجی به علاوه اراده است، فعل خارجی به علاوه اختیاره. اختیار و قدرت و اراده اینجا به یه معناست. یعنی شما کار خارجی رو اختیار بکنی، قدرت داشته باشی، اراده بکنی، این باید کار خارجی به علاوه اراده شما باشه. هر کدوم نبود اسیان نیست. خب فرض در اینه که متجری سوء سریره و اختیار داشته، اما خب کار که انجام نداده، که شرب خمر که نکرده، آب خورده. دقت کنیم، به نظر میرسه اینجا عبارت آقای نائینی یه ایرادی داره. مگه آقای مستشکل، آقای مستدل ما میگفت امر باید به اختیار تعلق بگیره؟ عبارت آقای نائینی یه بار دیگه نها کنید، لأن متعلق و الفعل صادر عن اراده لا نفس الاراده. مگه آقای مستدل میگفتش که متعلق نفس اراده است؟ چه اینو گفت بیچاره؟ نمیگفت متعلق نفس اراده است، میگفت متعلق چیزی است که شما میتونی اراده کنی و شما فقط صورت ذهنیت رو میتونی اراده بکنی. ایشون یه جور دیگه عبارت رو بهش اشکال گرفت، میگه متعلق فعل، متعلق امر و نهی باید کاری باشه که تو بتوانی اراده کنی و تو کار خارجی را نمیتوانی اراده کنی. پس اونم قبول داره فعل به علاوه اراده است، من میگه خود اراده امر بشده. آقای نائینی میگه متعلق نفس الاراده است. خب اون که نمیگم نفس الاراده، مگه بیعقل بگه نفس الاراده؟ میگفت باید چیزی باشه که ما میتونیم انجام بدیم. ما به چی قدرت داریم؟ به صورت ذهنیه. جوابش هم یه کلمه است، نه آقا ما به خارج هم قدرت داریم. همین چی میگه ما به خارج قدرت نداریم؟ یعنی ایشون یه آقای مستدل یه نکته ای رو پیچ داد علکی، علکی ذهنها رو آشفته کرد. گفت ما فقط و فقط با معلوماتمونه که میتونیم رابطه قدرت برقرار بکنیم. معلومات ما هم صورتهای ذهنیمونه، ما فقط نسبت به صورتهای ذهنیمون قدرت داریم. چی میگه؟ ما نسبت به خارج هم قدرت داریم.
نسبت به تطابق خارج با واقع
ما نداریم. خب نشده باشیم، ما به خارج که قدرت داریم. عرفاً برای صحت امر همین مقدار که من بتونم شرب خم بکنم کافیه، بتونن بگن آقا نهی کنه ازش چون قدرت دارم. برای صحت امر همین مقدار که من قدرت دارم اینجا پاشم برم حرم کافیه، میتونن به امر کنم. این که چرا من قدرت بر فعل خارجی دارم از مسیر صورت ذهنیم هست، این اصلا دخلی در قدرت نداره. آن چیزی که محوریت اصلی برای بحث امر و نهی دارد، قدرت بر فعل، قدرت ما بر فعل خارجی داریم. قدرت داریم که زود بیاییم یا دیر بیاییم، قدرت داریم بتونیم بشینیم بتونیم باشیم. وقتی قدرت داریم میتونیم بهش امرش کنیم نهیش کنیم. خب اما دلیل دوم، آیه ناینی دومین دلیلتون چی بود؟ ایشون میگه دومین مقدمه‌ای که اونها گفته بودن این بود که میگفتن تا وقتی علم نداشته باشیم نمیتونیم چیزی رو اراده کنیم. ما میگیم که بله، ولی این چه دخلی به موضوع ما داره؟ عبارتشون ببینید، اما فسانیه فلان الاراده و این کانت تنبعث و عن العلم، تا علم نداشته باشیم نمیتونیم اراده کنیم، ولی لکن لا به ما انه علم. این یه چیزی بود افتادگی داره، لکن لا به ما صورت، یه واو افتاده، لا به ما انه علم و صورت حاصلت فی نفس، این دیگه اشکالی نرم افزاره، بل به ما انه محرز للمعلوم، بله ولی ما به خود علم به ما و هو توجه نباید بکنیم، علم راهیست به سمت خارج. اما حرفیست که الان زدیم، فالعلم تکون به نصف الى کل من الاراده والخم طریقیا. خیلی خوب، این از این تمام. عبارت آینانی بعدا میخوری، توضیحش رو داریم. اما وارد دلیل هفتم بشیم، دلیل مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر یک مطلبی رو مطرح میکنن، چون کمتر با آرایشون سر و کله داریم و اشاره بهش کمتر کردیم، خوبه مقدماتی ازش بگم. خب ایشون در استعداد و در هوش و بعدم در قدرت شاگرد پروری و اینها هم خب بسیار سرآمد بود، حیف هم شد خدا لعنت کنه صدام رو، ایشون رو بسیار جوان به شهادت رسون. و مرحوم آقای عثمان باقر اگر بودن حتما آینده روشنتری از اون چیزی که تا همین الان هم بسیار درخشان ازشون باقی مونده ازشون باقی میموند. مرحوم شهید صدر ایشون یک مبنایی داره تحت عنوان حق و طاعه. دقت کنید اینو آوردم اصلا برای این که همین مبحث ایشون یه ذره بازش کنیم که تو ذهن آواشه، هم این که علاوه بر این که این مطلب در اذکار و در اذهان میاد، یه مبنایی از این مطلب آوردن که اون جواب نهایی خود ما رو هم درش مستتر داره. بذار جوابی که ما به ایشون میدیم یه جوری باز کردن صحبت خودمونم هست. آقای سعدی مبنایی داره تحت عنوان حق و طاعه، خیلی هم چیز نوعی نیست، ولی ایشون این رو باز میکنه و ابتناع خیلی مطالبی بهش میده. حق و طاعه میگه یک حق نیست ذاتی که ناشی از مولویت علل اطلاق خداست، چون خدا مولای ذاتی ماست، به نسبت ما مولویت دارد، به نسبت ما صاحب حقه، و این حق حقیست که ملازم با اطاعت کردن ماست، حق اطاعت شدن. و البته ایشون میگه هر جا مولویت ثابت شد این حق هم هست، اصلا مولویت ملازم با این حقه، شما مولای دیگری که شدی صاحب حق به نسبت به او میشی. منتها در بقیه موالی، یعنی مالک و عبد، این حقوق مجعول قراردادیه. یه کسی یه عبدی رو میخره، به محض اینکه خرید مالک او میشه، مولای او میشه، اما این مولویت قراردادیه، اعتباریه. به همین جهت هم یه جایی رسید که از دو سه قرن پیش بشریت به این نقطه رسید که این قرارداد رو لغو کنه. لذا امروز اصلا مالکیت انسان به نسبت به انسان عقلایی نیست و شارع هم یک چیز عقلایی رو امضا کرده بود. شما اگه امروز برید تمام کشورهای غیر مسلمان غیر دیندار حتی کافر حربی رو هم بگیرید نمیتونید اونها رو برده کنید، برده داری تمام شده، حتی در نظام فقهی ما هم تموم شده. چرا؟ برای اینکه بر اساس یک مالکیت مشروع عقلایی اونو امضا کرده بود. وقتی اون مالکیت و قرارداد اعتباری عقلایی از بین رفت، امروز دیگه اونا ما بین میره، امضاش هم نیست. چیزی که قبلا مالکیت داشت امروز دیگه مالکیت نداره، ملکیت نداره، مالیت به تعبیری نداره، اصلا مالیت انسان یه امر عقلایی بود، این شکست از بین رفت. شارع هم خودش اینجاها تأسیسی نیست، امضایی بود. به مالیتی اگر بود اونو قبول میکرد، حالا که مالیت نیست قبول نمیکن. خب به همین جهت خیلی جاها که مالیت پدید آمد شارع قبول میکنه. تا قبل از این خون مالیت نداشت، خون مالیت نداشت، شارع هم میگه بیارزشه. حالا که مالیت پیدا کرده شما میتونی خونتو بفروشی، چون ثمره برش مترتبه، مالیتشو امضا میکنه. خود شارع جعل مالیت نمیکنه، مال عقلایی رو امضا میکنه. خب برگردیم به بحثمون. در مال مولویت مجعول، حق و طاعت مجعوله، اما در مولویت خدا به نسبت به انسان این حق و طاعت ذاتیه. حق و طاعت یعنی چی؟ یعنی شما باید خدا رو اطاعت کن. این نکته اول. بعد مرحوم آقای صدر میگه که خب این حق و طاعت به شما میگه چی کار بکن. به تعبیر بهتر حق و طاعت به شما چه خاصیتی برای شما داره، فنیشی میشه، موضوع حق و طاعت چیه، بیان عامیانه‌اش یعنی این که حق و طاعت چه ثمره‌ای باید داشته باشه. یک، سه تا احتمال مطرح میکنه. یک، میگه شما باید دستورات او رو در عالم خارج عمل کنی. بهت گفت آب بیار، آب بیاری. گفت نون بیار، نون بیاری. گفت نماز بخون، نماز بخون. گفت خمر نخور، نخوری. پس موضوع حق و طاعت عالم خارج و فعل خارجی است. یک. دو، موضوع حق و طاعت اینه که تو در دلت مطیع باشی، ادب و رعایت کنی، در برابر او سوء ادب نداشته باشی، اهانت نکنی. سه، موضوع حق و طاعت عبارت است از فعل خارجی مقید به ادب، مقید به احترام. کدوم یکی از این ستاست؟ خوب توجه کنید، یه بار دیگه بگید، نکته قشنگیه ها. از کجا بحثمون شروع شد؟ از اینجا که گفتیم خدا مولای ماست، بله. خدا حق بر ما داره، بله. این حق چه اقتضایی داره؟ یعنی خدا که حق به گردن من داره، من چه کار رو باید بکنم؟ میگه ها، یک، بگیم حق دارد که ما هرچه گفت را عمل کنیم. دو، حق دارد که ما در دل نسبت به او احترام داشته باشیم. سه، حق دارد که ما هم احترام داشته باشیم هم آی صدر میگه موضوع حق و طاعت اون دومی، این که من باید مطیع شما باشم به عمل خارجی نیست، این که من باید مطیع شما باشم به اینه که من باید در دل احترام شما رو حفظ کنم، من در دل سوء سریره نسبت به شما نداشته باشم، من حرمت شما رو نشکنم، به شما اهانت نکنم. و این در متجری هست که باید این حق رو رعایت کنه و نکرده، در عاصی هم هست که باید این احترام رو میکرده و نکرده. حالا سوال، آقای سعد چرا اون دوتا نیست؟ چرا موضوع حق و طاعت فعل خارجی نیست؟ ایشون میگه فعل خارجی موضوع حق و طاعت نیست، به خاطر اینکه چه بسا ما اصلا خبر نداریم. اگه موضوع حق و طاعت این بود که هرچی بیرون میگه انجام بده، خب ما بیرون خبر نداریم که این کار رو انجام بدیم. شارع صدها هزار دستور ممکنه داشته باشه که من ندونم. اطاعت به اینه که من عمل مطابق با علم خودم انجام بدم، نه عملی که او گفته و من نمیدونم. سوال بعدی، چرا موضوع حق و طاعت عمل به علاوه عمل مقید به نیت نباشه؟ او سومی که فقط دومی باشه، آقای سعد پاسخ میده، عبارتشونو ببینید: والذی ینبغی ان یقال انه بعد ان عرفنا ان حکم العقل یرجع صفحه 60 به حسب تحلیلنا الی حق المولا علی العبد، حکم عقل برمیگرده به این که مولا بر عبد حق دارد، فلا بد من الفحص عن دائره هذه المولویه و حق الطاعه و هل یشمل ذلك موارد تجری را ام لا، و من هنا نطرح ثلاثه تصرفات. سه تا تصور داره: یک، موضوع این حق تکالیف واقعی باشه، خارجی باشه، بناءً علی هذا الاحتمال یلزم ان یکون حق و تا علی المولا غیر ثابت فی موارد تجری. خب بله، چرا؟ به خاطر اینکه مولا از من چی میخواسته؟ میخواسته آقا این آب خارجی رو بیاره، آقای آسی نیاورد، متجری آورد، دلش میخواست نیارم ولی آورد. متجری فعل خارجیش که مخالفت با امر مولا نداره، که متجری واقعیت رو تغییر نداده، واقعیت رو عمل کرد، نیتش مخالفت بوده. ولی اگر گفتیم موضوع واقعیته، متجری که واقعیت رو آورده، اگه اینو گفتیم لازم میاد که حق و طاعت برای مولا ثابت نباشه در موارد تجری، لأن تمام الموضوع ها تمام موضوع ها زن حق و تکالیف به وجود الواقعیه و المفروض عدم وجود ای فی موارد تجری. خب عدم وجود این شکستن حق، ولی این احتمال درست نیست. چرا؟ الا ان هذا الاحتمال ساقطون فی نفسه، به اعتبار متقدم به این که لازمه این اینه که هر تکلیف واقعی که هست ولو من خبر ندارم، اگه انجام ندادم اسیان باشه، خلاف حق و طاعه باشه، چون میگید واقعا باید عمل کنه دیگه. لان من ان لازمه او تحقق المعصیه در موارد مخالفت تکلیف واقعی، ولو هم یک منجزه، منجزه من نمیدونم، یا قدرت ندارم منجز بودن، یا قدرت ندارم، یا من نمیدونم، یا سبی بالغ نشده، بل حتی اذا کان قاطعا بالعدم. دقت کنید، باز اینو بگم، اگر کسی گفت موضوع حق و طاعه عبارت است از این که هر چه ازت خواسته بیرون باید بیاری، یعنی هر چه خواسته اگه نیاری آسی هستی. خب من نمیدونستم بازم آسی هم. اگر ملاک عالم خارج است و بس، خب آدمی که نمیدونه باید آسی باشه دیگه، چون ملاک خارج، در حالی که نمیدونستی که. دو، احسن ان یکون موضوع حق و طاعه احراز تکلیف به یک امر منجز شرعی یا عقلی است. احراز یعنی امر ذهنی، یعنی اونی که فکر میکنی، یعنی علم. سوار کانه هناک تکلیفون فل واقعی یا نه، اگر شما تو ذهنت خونت نشستی یهو گفتی امام زمان از من میخواد که من الان پاشم برم نماز جماعت شرکت کنم، حالا فل واقع امام زمان تو نمیخواد، اما همینقدر که به یقین رسیدی که امام زمان از من میخواد و انجام ندادی، این میشه خلاف عقل و طاعه. موضوعش احراز تکلیف به یک منجز شرعی یا عقلی است. احراز کنید، احراز با چی؟ با یه منجزی، حالا یا روایتی باشه یا آیه‌ای باشه، یا منجز عقلی. منجز عقلی چیه؟ مثل دلیل عقل، بنای عقلا. سوا اون کان هنا که تکلیف اون فل واقعی هنه فل احراز المذکور و تمام الموضوع، این احراز تمام الموضوع. اگه اینو گفتید آقای متجری حق و طاعه را شکونده. چرا؟ چون متجری درسته واقعا خلاف نکرده، ولی تو ذهن خودش که طاعت شکونده. و بناءً علی تکون موارد تجری ایضا مما فیه للمولا حق و طاعه. چرا؟ چون آقای مفروض اینه که آقای متجری احراز تکلیفی ها بالقطع المنجز عقلا شده، قطع از منجزات، این قطع منجز در او بوده و این عمل نکرد. اما سومی که ممکنه کسی بگه آقا سومی ترکیبیه، ان یکون موضوعش مرکب باشه از تکلیف به وجود واقعی و احراز به منجز عقلی، هازا وسطون بین السابقه. اینجام البته اینجام متجری حق و طاعه رو نشکنده. چرا؟ اما حرف آخوند، به خاطر اینکه گفتید علت شکوندن حق و طاعه چیه؟ یک، اسیان خارجی یعنی قبح فعلی، دو، سوء سریره یعنی قبح فاعلی. فرض بر اینه نبود. آقای سعد توضیح نمیده که چرا این سومی نیست، این سومی نیست رو نمیده. همینجا قبل از این که بریم ادامه بحثو بگی، یه چهارمی هم داره. چرا نگفت آقای سعد که به نظر ما چهارمی درسته؟ چهارمی عبارت است از این که هم واقع همیت. اولی حق و طاعه میگفتیم فقط خارجه، دومی میگفتیم حق و طاعه چیه؟ احراز علمی. سومی میگفتیم حق و طاعه عبارت است از خارج مقید به احراز، یعنی اگه خارج رو تخلف کردی در حالی که یقین داشتی حق و طاعه رو شکن. یه چارمی هم داره ها، چارم اینه اگه خارجی که میدانی رو از بین بردی حق و طاعه رو شکوندی، اگر هم نیت به تنهایی داشتی حق و طاعه رو از بین بردی. یعنی یه چیزی هم دو هم سه. سومین احتمال آقای صدر این بود قبح فاعلی به علاوه قبح فعلی. احتمال چهارم چی بود؟ ما میگیم یا قبح فعلی به علاوه قبح فاعلی یا به تنهای قبح فاعلی. چرا این دوتا رو با هم نمیگی؟ یعنی هم احتمال دو هم احتمال سه. راجبش فردا حرف بزنیم.